أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. یه روز بحثی رو مطرح کردیم در رابطه با اینکه مردم حافظ و حفیظ به نسبت به یک دیگر هستن. شاید جنبندی نهاییمون یه مقداری آشفته بود و کامل نبود. امروز اون بحث رو بدون اینکه دیگه اون مقدماتشو مطرح کنم جنبندی کنم. گفتیم مردم نسبت به هم مسئولیت دارند، در نتیجه هر فردی و نسبت به افراد دیگه جامعهش مسئوله. حالا این مسئولیت هم به حکم شرع، هم به حکم عقل یا وجدان اخلاقی است. حالا این دوتا رو یکی بدونیم یا دوتا بدونیم، و هم به حکم قرارداد عقلایی است که جامعه بر اساس اون شکل گرفته. بعد اشاره کردیم به این که البته خب این حفاظت هم راه های مختلفی داره. یکیش اینه که افراد دیگران رو شماتت کنند برای اشکالات و اشتباهاتی که دارند، و این شماتت میتونه از راه هر کار بازدارندهی باشی. لذا به نوعی ممکنه بگیم این مسخره کردن یا تمستا به قول تعبیری که به ازار مرد به هم احتقام زون، این ها مصادیقش باشه. اینجا یه مطلبی مطلبه، ممکنه کسی بگه آیه شریفه اصلا ربطی به این بحث نداره، راه حفاظت از اندیشه رو تخطئه میکنه. این بحثی اضافه در بحث دیروز. اونجا میگه خیلی خوب، شما حق دارید از خودتون راهی بیارید، ولی نباید از مسیر سخره برید، از مسیر تقامز برید، از مسیر فکهین برید. این حرف ممکنه درست باشه، ولی با آیه‌ای که می‌فرماید که شما اصلاً بر آنها حفیظ و حافظ نبودید، شاید به نوعی سازگار نباشه. خب برگردیم، مردم نسبت به هم حافظند، مراقبند. این حفاظت می‌تواند ناشی از ادله شرعی باشه، میتونه ناشی از ادله عقلی باشه، یا ادله اخلاقی، یا ادله اجتماعی و قراردادی. ادله شرعی این حفاظت رو هم به ارشاد میدونه و هم علا قول مشهور به اکراه. یعنی شما باید دیگران رو نهی از منکر کنید، حالا یا به ارشاد اگه نشد به اکراه، و همچنین هم به نسبت به ارزش های اخلاقی است، هم به نسبت به ارزش های شرعی. چون یک سری ارزش هایی در جامعه وجود داره که اینها ارزش های اخلاقی نیست، اما ارزش های شرعی است، و این ارزش های شرعی و اخلاقی هم چون ارزش های قطعی چه ارزش های ظنی. اوش احکام الله. پس ما اگر گفتیم حفاظت رو و ضرورت حفاظت رو از شرع میگیریم، این شامل هم حفاظت ارشادی میشه، هم حفاظت اکراهی، هم حفاظت به نسبه به ارزش های اخلاقی و عقلی، هم به نسبه به ارزش های شرعی، و هم به نسبه به ارزش های ظنی، و هم به نسبه به ارزش های قطعی. بذار احکام زنیه رو هم ممکنه بگیم ما باید نسبت به اونا نهی از منکر بکنیم. حالا البته این که الان گفتیم قول مشهوره، ممکنه تو بحثای امر معروف و نهی از منکر افراد به نسبت به این حرفای دیگه داشته باشه. اما اگر گفتیم حفاظت ناشی از حکم عقل نیست، ببخشید ناشی از حکم شرع نیست، حفاظت ناشی از حکم عقل یا حکم اخلاقی یا حکم عقلایی است، این همون قرارداد عقلایی که با هم برای تشکیل یه جامعه دارند. اینجا گفتیم که این حفاظت تنها در محدوده ارشاد ظاهرا بیشتر از او چیزی ندارند و بعد هم به نسبت ارزش های مسلم و قطعیه، یعنی مازاده بر او را عقل یا اخلاق یا عقلا نمیگن، شما به نسبت ارزش های ذهنی هم باید نسبت به دیگران حفیظ باشید. پس تا اینجا چه گفتیم؟ گفتیم ما باید نسبت به دیگران حفیظ باشید. اما این باید از کجا گرفتید؟ اگر شرع گرفتید این خیلی واسعه، اگر از عقل یا اخلاق یا عقلا گرفتید حفیظ بودن شما فقط در محدوده ارشاد و فقط در محدوده احکام قطعی است. خب با توجه به این نکته در رابطه با آیه شریفه ممکن بود اینجوری بگیم که این انتقادی به کفاره که شما به چه حقی برای مؤمنین حفیظ هستید، اونا ممکنه جواب بدن خب آقا ما به نسبه به اونا مسئولیت داریم، حفاظت باید بکنیم. اینجا دو جواب داریم که در حقیقت از این مشرکین بگیم. یک این که بگیم آقا شما خودتونم که میدونید اون چیزایی که ازش دفاع میکنید ارزش نیست، پس به چه حقی وقتی خودتون میدونید به پرستی غلطه، جهدو به ها و استیغنت ها انفسه هم خودتون تو دلتون میمونه اینا رو مسخره میکنید، پس خودتون میدونید که اون چیزی که دارید انجام میدید در حقیقت حفاظت نیست، یک نوع تعصبه. یه جواب دوم این که بگیم خیلی خوب نمیدونید، حداقلش اینو شک دارید، ارزش بودن اینا رو که یقین ندارید، که چون گفتیم حفاظت اگر از عقل یا اخلاق یا قرارداد اجتماعی باشه فقط به نسبت ارزش های قطعیه. چه ارزش قطعیه بود پرستی؟ چه ارزش قطعیست پافشاری بر آنچه که پدرانتان گفتند؟ پس شما حفیظ به نسبت به اونها نیستید. پس این که شما حفیظ نیستید اصل حفاظت انسان نسبت به انسان رو زیر سوال نمیبره. حفیظ بودن کفار به نسبت به مؤمنین رو از بین میبره، چون اونا رو شرع قبول ندارن. اونها یا باید بگن ما به سبب قانون عقل یا قانون اخلاق یا قانون عقلایی میخواییم حفاظت بکنیم، جواب اینه یک خودتون که میدونید اون چیزایی که میخواید ازش حفاظت کنید باطل ارزش نیست، دو شک دارید طبق حکم عقل و عقلا و قرارداد اجتماعی و اخلاق شما به نسبت به امورات قطعی حفیظ هستید نه به نسبت به امورات ظنیه و تقلیدی. یکی دوم من این که ممکنه بگیم اصلا این آیه فراتر از اینه، داره کنایه میزنه، میگه شما که مدعی حفاظت از بقیه هستی چرا از خودتون حفاظت داری کنی؟ شما که مدعی هستید ما میخواییم اونا رو حفاظت کنیم، شما باید در مرحله اول از خودتون حفاظت کنید، باید به نسبت خودتون مسئولیت داشته باشید. این آیه به طور کلی و ما ارسلوا علیهم حافظین یک کنایه است به این که شما حافظ اونا قرار داده نشدید، یعنی این که شما اولا باید حافظ خودتون بشید، تو که اول باید خودتو مسئولیت داشته باشید. به نوعی اصلا ناظر به این بشیم که بعضی از مفسرین به این گرایش دارن، به این جواب، یعنی اصلا اونو که هم نپذیرفتن یا راجبش حرف نزن. این تمام این جنبندی بحث دیروز. منطقه اینجا که یکی سوال بکنه بگه شما که دارید میگید مسئولیت نسبت به غیر اگر ریشه در احکام شرعی داره به سرحد اجبار میرسه، به اکراه میرسه، اما اگر ریشه در شرع نداره به سرحد اکراه نمیرسه. ما فقط باید به شما بگم، البته دیروز اشاره کردم الا اونجا که تفوق معرفتی باشه، یعنی مثل نسبت به بچه، نسبت به دیوانه، نسبت به صفیح، نسبت به این امور. یکی سوال کنه خب پس دادگاه ها، قانون، دولت، نیروی انتظامی، پلیس، اینا چه اکراه میکنن؟ اینا به نسبت به ارزش های جامعه خودشون اکراه میکنن، اینا بس چیه؟ شما گفتید به ما اشکال کنه، شما گفتید که اکراه تنها با فرض این که پشتوانه این اندیشه که من به نسبت تو مسئولم شرع باشه راه داره. اما اگر بگم آقا من نسبت تو مسئولم، بگی چرا؟ بگم وجدان اخلاقی، عقلم میگه، عقلا میگن، میگن شما مسئولی، درست، اما تا حد گفتن، بیشتر از اون مسئول نیست. اون وقت بگن خب پس چرا دولت ها میگیرن، میگن که دولت میگیره، پولیس میگیره، یقیشی میگیره. این باز برمیگرده به یک قرارداد جدیدی که جامعه بسته. و اگر مثل امروز ها گفتیم که اصلا حکومت تابع یک عقد و قرارداده، یعنی مجلسی گذاشتن به همین قانون اساسی گذاشتن، قانون اساسی قرارداد اجتماعی جدیدیست به این که یک نهادی تأسیس کنن، اون نهاد بیاد و پاسبانی بکنه از ارزش هاش، یا بگیم ریشه در شرع داره، یا بگیم ریشه در یک نصره بالقلبه داره، این کسی که الحق بالمن قلب، اون کسی که حاکمه بالاخره با زور هم اعمال زور میکنه یا میخواد نظر رو بیاره. ما اون موضوعمون یه بحث دیگریست، اونو در اینجا خلط نکنیم. دولت ها چرا؟ چون آیه ناظر به دولت نیست، آیه ناظر به تک تک افراد اون جامعه است. افراد جامعه بودن مسخره بازی میکردن، دست انداختن، نمیده بوده که حکومت اون وقت مکه مثلا بیاد یه قراردادی به بندن بگن آقا بیاید همه یه مسخره بازی در بیاریم، اینا رو دست بندازیم، یا به تعبیر یه قانون بذاریم که بایکوتشون بکنیم. این یه همچین چیزی نبوده، لذا آیه ناظر به اون نیست. خب این تمام، بریم سراغ بعد آیه بعد. این تکمیل بحث روز گذشتن بود چون پایانش از ذره آشفته تمام شد، امروز جمعش کرد. اما بعد می فرماید فلیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون. لغت یوم رو زیاد از روش صحبت کردیم، گفتیم یه زمان محدودی است، میتونه این یه قطعه ای از روز باشه، میتونه قطعه ای از روز و شب باشه، میتونه اصلا یه قطعه ای از شب باشه. سلام علیه یوم ولده، سلام علیه یوم ولده، این یوم ولده اون روزی که به دنیا آمد، اون زمان محدودی که شب ممکنه بوده باشه، زمان روز نباشه، به معنی قطعه محدود از زمان. متعال یوم یعنی امروز، الیوم یعنی امروز. منطقه چرا الیوم شده امروز؟ الفلامش دارن الفلام عهد حضوریه، یعنی اون زمان محدودی که در حضورش هستیم که میشه امروز، یعنی الان به تعبیری. منطقه الان دوباره الفلام الان هم همینجوره، هم الان آن یعنی زمان، یعنی درقیقت ثانیه، الان یعنی اون ثانیهی که در حضورش هستی. حالی و من به اون قطعه زمانی که درش هستیم فراتر از آنه، یعنی اون مقداری طبیعتا نظر عقلایی میشه امروز، ولی معناش با دقت امروز نیست، یعنی در اون قطعه زمانی که الان حضور داریم، اون قطعه زمانی که درش هستیم. حالا نکتش لطیف هم پیدا میکنه، ممکنه این شب باشه بشه امشب، ممکنه بشه روز باشه بشه امروز، ممکنه اصلا بگیم الیوم اینجوری نیست، یعنی این که در این قطعه زمانی، این قطعه زمانی این سالها، این هفته ها، یه ذره قطعه رو بزرگتر بگیم، یا جایی که اصلا زمان نیست. در آیه می فهمد الیوم نختم و علا افواهه و تکلمنا ایدیه و تشهد هم و تشهد ارجل هم به مکان و یکسه بود. این تکلمنا الیوم اونجا که زمان نیست، که این روز شب نیست، قیامت خورشید نداره که بگی، یعنی این بازه زمان. پس الیوم الفلامش الفلام عهد حضوریست مثل الان و اینها، یعنی این زمانی که الان درش حضور داریم، کالا این روزی که درش حضور داریم، اگه یه عمر روز بگیریم، روزی که درش حضور داریم میشه امروز. خب آیه چیه؟ آیه قبل شروع کرده بود، از قبل گفته بود من الذین عجرمو کانو من الذین آمنو یا از حکوم و ازا مروبهن یا تغامزون و ازا انقلبو الى اهلهن انقلبو فکهین، و وقتی اونها رو میبیدند میگفتن چی؟ قاله انهاری انهم لزالون، انهاولای لزالون، اینها گمراهین هستند، گمراهان هستند، گمراهی نداریم در فارسی، گمراهان هستند. فالیوم خب فا چیه؟ فا رو بعضی از مفسرین فا سببیت گرفته، برخیشون گفتن نه فاء عاطفه. قبلا گفتم فاء سببیت فرقی با فاء تعلیل داره. فاء تعلیل اون جاییست که بعد فاء علت قبله، مثل این که اخرج فانک رجیم، یعنی چون رجیمی خارج شد. فاء سببیت برعکس، قبل علت بعده، مثل این که میگن اجتهد فنتجه، تلاش کن پس ناجح میشی، پس پیروز میشی. تلاش علت پیروزیست. این رو هر دو رو میگن، متفاوت سببیت قبل علت بعد، در فاء تعلیل بعد علت قبل. در مانه رفی گفتن فا فاء سببیت، یعنی چی؟ یعنی این که فعلیون الذین آمنو من الکفار یزعکون، میگه چرا امروز میخندن؟ چون دیروز اونا خندیدن. پس دیروز که در جهان ماده بود کفار خندیدن، اون خنده کفار علت است برای اینکه در قیامت مؤمنین میخندن. این قول خیلی از مفسرینه، از مفسرین به نام ابن عاشور بهش تصریح داره، و نکتش هم این که کسایی هم که آمدن و تجزیه ترکیب قرآن دارن، خیلی هاشون فاء رو فاء سببیت گرفت، اما بسیار هم فاء رو فاء عاطفه گرفتن. گفتم نه، نمیخواد علت و معلوم بیاره، فقط این که این هم هست، این هم بعد او اتفاق میفته، علتی بینشون نیست، فاء عاطفه است. دیروز اونا میخندیدن، امروز هم اونا میخندن. خب حالا نکته وجود داره، اون کسایی که میگن عاطفه هست، خب میگن این علیتی بینشون نیست، اونا بر خودشون میخندن، اونا بر خودشون میخندن. اما اونایی که میگن گذشت علت آینده است، چیه گذشت علت؟ خود این که اونها میخندیدند علت است برای این که امروز اینها میخندند. یعنی اگر نبود اون که هم این خنده هم نبود. پس این رو تقاسه تقاسه چطور شما اگر من رو بزنی من حق دارم شما رو بزنم، مال من رو بخوری، اون دنیا ازت شکایت میکنم پس میگیرم، این دنیا منو مزخره کردی، من اون دنیا در ازاش دارم مزخره. اما کسایی که میگن نه اینا علت و معلول نیستن، اینها که میگن نه علت و معلول نیستن، خب از اون سوال میکنیم این مؤمنین اینجا چه میخندن؟ یکی این که بگیم یا به چی میخندن؟ بعضی از مفسرین گفتن که اینها به عذاب کفار میخندن، یعنی به اینا عذاب میکشن اینا میخندن، خندیدن هم یعنی که هم خوشحال میشن. یک روایتیست که نقطه جالبی داره، باز توجه بکنید این از مواردیست که قابل تحمله. فخر رازی میگه ابو صالح که نمیدادم کیه، منم البته نمیدونم آیا مثلا مفسر بزرگی به نام ابو صالح داریم، راوی بزرگی به نام ابو صالح داریم، چون تا حالا توی کسایی که فخر رازی ازشون استناد میکنه کسی نام ابو صالح ما به طور اون نخورده بود، ممکن هم از تو اهل سنت باشه من ندیده باشم. اینی که دارم میگم یه علتی داره که اینقدر روش تاکید میکنه. میگه ابو صالح میگوید قصه رو نقل میکنه، منتها این قصه که نقل میکنه تو کتب ما منسوب به امام عسکری است، تو تفسیر منسوب به امام عسکری این مطلبی که الان میخواییم بگیم هست. امام عسکری کنیشون ابو صالح نیست، ولی خب امام زبان کنیش ابو صالحه، امام عسکری کنیه معروفشون ابا محمده، ابوالحسن هم کنیه داره، ابوالقائم هم میگن بهشون، ابوالحجم میگن، منتها ابو صالح نیست کنیه امام عسکری، اما خب پسرش که حضرت صاحب باشه ابو صالح هست. مطلبم یه مطلبه تفسیر امام عسکری نیست، حالا فخرازی همین رو نقل میکرده، البته این عبارت نیست در مضمون هست. داستانی که وجود داره اینه که در تفسیر امام عسکری زیر این آیه روایت بسیار مفصلی است، تفسیر امام عسکری صفحه 125 از امام کاظم روایت نقل کرده. حالا یه مقدار توجه بکنید، ممکنه این ابو صالح عبد صالح باشه، چون تو کنیه ها و القاب امام کاظم ما عبد صالح داریم، یعنی میگن عبد صالح گفت یعنی امام کاظم گفت، شاید این ابو صالح نبوده عبد صالح بوده، بعدن مستنسخین اشتباه کردن تصحیف شده شده ابو صالح. امام عسکری در تفسیر منصوب امام عسکری در صفحه 125 یه روایت مفصلی است، چندین صفحه است، اونجا میفرماید درباره همین آیه که مؤمنین بعد از این که از اون بالا میبینن که این کفار دارن عذاب میشن، میگن حلم و الینا، میگن بیاییم نفتح لکم ابواب الجنه، بیاییم ما درهای بهشت رو وا میکنیم، بیایی تو بهشت از جهنم که هم در بیاییم بر. اونا اون دارن عذاب میشن، مؤمنین از این در میگن که ابو فلان ابو فلان، حتی میگه اسمشون رو صدا میکنن، از این بالا میشتسن شو میگن ابو فلان بیا این در، اونم اینو میبینه دستم به دامنت قربانت برم غلط کردم بیچاره شدم، میگه بیاری اینجا حلوم مو علینا نفتح لکم ابواب الجنه، ما در ایرشت با میکنیم لتخلصو من عذاب کن، بیایید برای باز بکنیم که از عذاب خلاص. بعد میگه اینا اونا رو که میبینن میزنن به آب، فیعخذون فی الصباحه، میزنن به شنو کردن، اما در چی؟ از صباحه فی بحار حمیمها، در یک دریای از
آتش، دریای از آب داغ، دریای جوشان. و هم یلحقونه هم، حالا هم یعنی چی؟ ظاهرن بخوره به مؤمنین. میگه اینا که از دور میان، اینها میرن یلحقونه هم از اون بالا ملحق میشن، و یزربونه هم از اون بالا شروع میکنن به زدن. به عمدته، با عمودهاشون، با چوبایی که دارن از اون بالا میزنن. و اگر کتک مفصل این بیچاره هم تو آب دارن اونجا دست و پا میزنن یا من بالا میزنن. حتی اذا قدروا انهم قد بلغوا، میگه اینها که نزدیک میرسن فکر میکنن الحمدلله رسیدم به ابواب، اینها وجدوها مردم، و اینا میرن تو درهای عبدش میبندن. اینا بیچارها این مسیر اومدن، یک فصل کتک مفصلی هم خوردن، میرسن به ابواب، میرن اینا تازه تایی نرسن در عبدش میبندن. وجدوها مردمه، مردم اینو بسته شده. و تنکسهم الى سوائل جهیم، بعد از اون بالا در نتیجه اینا دوباره با سرم نگونسار میشن در آتش. بعد میگه این معنای فلیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکونه. البته حالا برای کسایی که ممکنه این رو خیلی هم سخت بگیرن، کتاب تفسیر منصوب به امام عسکری و خیلی ها توش شبه دارن که این اصلا مال حضرت نیست. البته توسط خیلی از بزرگان تلقیه و قبول شده مثل صدوق اینا، ولی بعضی هم گفتن نیست، به خاطر اینکه مثلا این چیزای تاریخی هم توش غلطه، مثلا حجاج رو زمانن اشتباه گرفته، گفته حجاج مال دوره چی بود در حالی که اون به اون نبوده، زمانش عقب جلو شده، یه اینجور اشکالاتی هم در این مسئله هست. خب پس یکی از علت زهکار همینه که خلاصه از این بالا اینا رو بیچاره ها رو دست میندازن، اونا میان میدونن میان این بر، بعد اینا در رو میبندن از اون بالا میخندن. حالا اینا به کاری که اونجا اتفاق افتاد علاما نقل از این روایه. خب نکاتی داریم. اولین نکته، چرا در رابطه با کفار در زمین گفت ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون؟ اما این بار کانا نداره، این بار میگه ان الذين امنوا من الكفار يضحكون. یکی بگیم که این به خاطر اینکه تو زمین چندین بار اتفاق میفتده، مستمر بوده، اما در قیامت نه، چون این استمراری نبوده، یه بار اتفاق میفته، و اگرم چند باره چون این نیست که یک امر مستمر باشه، یعنی یک امر مستمر دائم نیست. چرا دائم نیست و مستمر نیست؟ به خاطر اینکه یک بار برای در حقیقت قصاص بوده، خب شده دیگه، تشفی دل بوده، شده. یه احتمال دیگه من میدم، یه آیه دیگه داره، ان المنافقین و المنافقات یا ما یقول المنافقین و المنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس به نورکم. میگه منافقین و منافقات به مؤمنین در قیامت میگن این نگاهی به ما بکنید که ما از شما نور بگیریم. قیلر جو برا اکن برگرید پشتتون فلکند سنورا، از خودتون نور بگیرید. فزر به بینهم به سور لهو باب، میگه یک دری میاد بینشون قرار میگیره که باطن و خوفیه رحمه، در از طرف بهشت وامی شده، بذار داخل در رحمت و ظاهره من قبله العذاب، این ظاهر پشت در عذاب. خب اینها یه بار میدیدن بعد در بسته میشه دیگه، دیگه بینشون فاصله میفته و دیگه هم دیگه خبردار نمیشن، لذا این که یک بار مسخره می کردن این چندین باره نیست در دنیا ما هم دیگه رو میبینیم مرتبا شما بنده رو ممکنه مسخره کنی، خدای نکرده من شما رو دست بندازم و این مستمر باشه، ولی در اونجا بعد مدتی دیگه از هم انقطاع حاصل میشه. البته تو جلسات قبل یه بحثی مطرح کردیم رو چند جلسه قبل که آیا مؤمنین از کفار خبر دارند و ندارند، گفتیم چرا طرف میگه بیایید بریم، ما یه رفیقی داشتیم بریم ببینیم کجاست در زمین، اون رفیق ما هر از شنگاهی منم نزدیک بود گمراه بکنه به من میگفت، بعد میرن اونجا تو جهنم میبینن میبینن چه بلایی به سرش اومده، آیاتشو خوندیم. اینم یه احتمال. یه احتمال دیگه هم این که بگیم اصلا در قیامت زمان نیست تا استمرار باشه، استمرار مانو جاییست که زمان باشه، اما در اونجا که براتر از بحث زمان و مکانه لذا وارد در عرصه زمان و مکان نمیشه. نکته دوم به این بیان نباید بشه دیگه رتبی میشه. نکته دوم در رابطه با این آیه، این نکته مهم نیست، در وقتی که راجع به دنیا داره حرف میزنه میگه اِنَّ الَّذِينَ اَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ، ولی آخرت میگه اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. چرا اینجا گفت در دنیا مجرمین، در آخرت گفت کفار؟ در دنیا مجرمین به مؤمنین میخندند، اما در آخرت مؤمنین به مجرمین نمیخندند، به کفار میخندند. نکته ای داره اون که نگیم به تفنن عبارتیست، ندیدنم کسی از آیه مفسرین در این باره حرف زده باشه، اما ممکنه با توجه به معنای جرم که ما گفته بودیم جرم به معنای قطع القصد، اجرمه یعنی بریدن، به جرم هم یعنی طرف علقه خودش رو با خدا ببره، اما کفر به معنای پوشاندنه. جرم با جاهل قاصر هم سازگاره، اما چند کفر پوشاندن عمدیست. لذا همه کسایی که تو دنیا این مجرمی رو دارن ممکنه بیچاره ها قاصرن، مستضعفن، دست خودشون نبوده، اونجا اینایی که واقعا از روی خبث طینت و علم و یقین نبوده، از باب حالا همین درک نبوده نمیفهمیده یا گرفتار قوم و قبیله خودش شده، اونها رو نمیگه اونجا مسخره میکنند. درسته اینا اینجا مسخره میکردند، ولی اینجا کم اینها علقه شون با خدا قطع شده بوده از روی قصور. اما کفار یعنی کسانی که واقع رو می پوشونند و ما سابقا راجع به این لغت زیاد صحبت کردیم، کفر یعنی پوشاندن، یه نوعی درش عمد وجود داره، کسی که میپوشونه چیزی رو یعنی میداند و میپوشونه، که همون تعبیر جهدوده ها و استیقنت ها انفسه ها اینا رو میدونه. این نه اینا هم که اونجا گرفتار این عذاب ها میشن، ولی اگر طرف جاهل قاصر باشه ممکنه بگیم عذاب هاش به این شدت و حدت نیست. این هم یکی. نکته آخر یک بحث قابل تأمل است. آیا تو باید مرور کنیم از قبل شروع کنیم ببینیم اینجا چی در میاد؟ یه مسئله مهم توش پیدا میشه. این فرمود بیرون یا مرزن یا مکذبین، شروع آیات الذین یکذبون و یوم الدین. خب و ما یکذب به الا کل معتدن، کل معتدن عصیم. خب این معتد عصیم ها کیان؟ کسایی هم در ازا تفلا علیه آیاتنا آقال اساطیر الاولی. کلا بلغان علا قلوبهم ما کانو یکسبون، حلا انهم عن ربهم یوم ازن لمحجوبون. بعد از اینجا وارد شد به ثم، بله ثم انهم لسال الجحیم. تا اینجا داشته باشید، تا اینجا موضوع داره گزارش خونه می. بعد یوها میگه ثم یقال هذا الذی کنتم بهی تکذبون. گفته میشه این یقال هذا الذی کنتم بهی تکذبون معقول قولش چیه؟ هذا الذی کنتم بهی تکذبون ممکنه بگیم معقول قول ادامه داره، یعنی یقال ان الاعرار لفی نعیم، یقال علی الارائه که ینظرون، تعرف فی وجوه نظرت النعیم، یسقون من رحیق مختوم، ختامه مسک، و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون و مزاجه می. همه یقاله. یقال ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. یقال بعد یقال فالیوم، این ادامه همون یقال اون روز اینا رو همه رو میگن. تمام از یقال به بعد مقبول قول، تمام از یقال به بعد چیزهاییست که در اونجا گفته میشه. چرا؟ برای این که تو قاعد نمید بگو فالیوم، باید بگو یوم ازن. گفت دلیوم از دلاشی بود دلیوم یوم ازن اون روز ویلون یوم کذبی. پس اینجا باید میگفت یوم فیوم ازن الذین آمنوا من الکفار یضحکون. اون روز کسانی که این گونه هستند خواهند خندید، مسخره خواهند کرد. آن روز، نه امروز. امروز زمان گفتاره، فعلیون این امروز، امروز نیست که اون روزه. بعدم اگر یه وقت شما تو جملاتتون همش بیان اون روز بود خوب بود، قبلش خودید یوم ازن دلیم یوم ازن یه نوجزده بید. به همین جهت آقای ابن عاشور میگه اینه تمامش مقول قول، معقول همون قول. منطقه این به نظر میدست خیلی این میانه کار، ما اگه بخواییم اینا رو بگیریم این مشکله، چون وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون کنه اون روز نگفتن، الان دارن میگن آقا در این شما رقابت بکنید، اینا که نمیتونه معقول قول باشه. میزن بعد اون مفسرین اینجا اومدن گفتن که شما بگید فلیوم هم یه یقال اینجا سرش میاد، یعنی اونجا گفت و سن من یقال که حاضر لذی کنتون به این تکذبو سن من یقال اون روز بشون میگن. بعد وارد میشه دوباره جملات همین امروز ان الاراره لفی نعیم، دوباره اینجا سن من یقال فلیوم به سرمایه غال باید توش بذارید. پس امروز، پس گفته می شود که امروز. اما به نظر میرسه این تغییر زمان در نوع ادبیات اگر گمراه نکنه مطلب خودش رو بتونه بگه، این یک نوع بازی زبانی است. فکر کنید ما یک چیزی داشتیم در ادبیات به نام صنعت التفات. صنعت التفات چی بود؟ این که شما از متکلم میرید به مخاطب، از مخاطب میرید به متکلم. مثل سوره حمد، شروعش که شما شروع میکنید با قایبه، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، قایبه مال که یوم الدین، یهو برمیگرده میشه یا کم عبدو. یک چیزی هم از نظر صنایع ادبی داریم به نام التفات زبان زمانی، یعنی زمان رو شما عقب و جلو میکنید. تو کلام میگید امروز به تو میگویم، پس امروز به تو میگویم، یعنی اون وقت میگم. لزوم نداره که بگید آن روز گفته میشود که امروز به تو میگویم، که محذوفیه. این یه نوعی التفات زمانی است، شما میتونید از یک جا به یه جای دیگه تبدل بدید. این هم از این دو تا آیه انشاءالله مونده، که این دو تا آیه رو فردا بحث می‌کنیم.